بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. در جلسه گذشته صحبت درباره روایتی بود که در آن امام صادق علیه السلام این آیه نورانی را چنین تفسیر می کند: هم المسلمون لآل محمد. آیه یاد شده بشارت می دهد به کسانی که سخن را می شنوند و بهترین آن را انتخاب می کنند و از آن تبعیت می نمایند. عرض کردیم که این آیه در ادامه آیه دیگری است که می‌فرماید والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. در آیه گذشته سخن از اجتناب از پیروی طاغوت و انابه به خداست که خداوند متعال به پیغمبر می‌فرماید به کسانی که از طاغوت اجتناب می‌کنند و انابه به خدا می‌نمایند بشارت بده. بعد می‌فرماید فبشر عباد، پس بشارت بده به کسانی که سخن را می شنوند و بهترین آن را انتخاب می کنند و از آن تبعیت می کنند. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. در این دو آیه خداوند متعال بشارت داده به کسانی که زیر بار طاغوت نمی روند و در صف بندگان خدا قرار می‌گیرند. می‌فرماید چنین کسانی صاحب لبن، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. خب حالا همه کسانی که اطاعت غیر خدا نمی‌کنند و از دستورات الهی پیروی می کنند و همه کسانی که پیرو بهترین سخن هستند، طبق این آیات از منظر قرآن خردمند محسوب می شوند و مشمول مژده الهی در آیات یاد شده هستند. ولیکن در این روایت در واقع روشن‌ترین مصادیق خردمندان بیان شدند. می‌فرماید هم المسلمون لآل محمد. آن کسانی که سخن را می‌شنوند و بهترین آن را انتخاب می‌کنند کسانی هستند که تسلیم خاندان رسالت هستند. یعنی چی؟ یعنی همه کسانی که در برابر اهل بیت ادعای زعامت دارند و مردم رو به پیروی خودشون میخوانند، اینا کیان؟ از این آیه چی در میاد؟ اینا طاغوت. یعنی هر کس در برابر اهل بیت ادعای رهبری دارد، این طاغوت حساب میشه. و پیروی از غیر اهل بیت، حالا دانسته باشد کسی که پیروی میکند یا ندانسته باشد، این میشه پیروی از چی؟ پیروی از طاغوت میشه. نکته دومی که در این روایت هست این است که سخنان اهل بیت منطبق با موازین عقلی و علمی است و هر خردمندی میتونه این واقعیت رو درک کنه. چرا؟ ببینید میفرماید اولائک الذین هداهم الله و اولائک هم اولو الالباب، کسانی که سخنها را میشنوند و از بهترین آن تبعیت میکنند، اینها مشمول هدایت الهی هستند و اینها خردمندان واقعی هستند. این روایت بخواد به یه چیه؟ میفرماید که اینهایی که تسلیم اهل بیت هستن، اینها بزرگترین مصداق این هستن. یعنی اهل بیت باید سخنشون چی باشه؟ یعنی سخن اهل بیت باید منطبق باشه با موازین عقلی و علمی و بهترین سخن باشه تا پیروان آنها خردمندترین انسانها باشن. انشاءالله این روایت در اصول کافی جلد 1 صفحه 391 هست. حالا یه دو سه تا نکته دیگه هست که انشاءالله در جلسه آینده عرض میکنم. سخن درباره بیعت بود. عرض کردیم یکی از ادله یا یکی از بهترین ادله ای که برای اثبات انعقاد امامت و ولایت با انتخاب مردم به آن استناد شده، آیات و روایاتی است که درباره بیعت با رهبری وارد شده، بیعت با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده یا بیعت با امیرالمؤمنین. موضوع بحث ما این است که میخواییم ببینیم که مدلول این آیات و روایات چیه؟ آیا مدلول این آیات و روایات انشاء ولایت هست برای رهبر؟ پذیرش و تقویت ولایت و امامت هست برای رهبر؟ یا هیچ کدام از اینها نیست، بلکه برای انجام امور اجرایی و تنفیذی رهبری هست؟ و احتمال چهارم این است که در شرایط مختلف متفاوته، گاهی برای انشاء رهبری است، گاهی برای تقویت رهبری است، گاهی برای اجراء رهبری است. احتمال چهارم شامل همه اون احتمالات قبلی میشه. گفتیم برای این که ببینیم پاسخ به این سوال بدیم، ابتدا بیعت‌هایی که در تاریخ اسلام تحقق پیدا کرده رو یک مرور اجمالی می‌کنیم. چند بیعت با پیغمبر شده؟ بیعت اسلام، بیعت الاسلام اولین بیعت بود، بیعت العشیره، بیعت عقبه اول، بیعت دوم در عقبه، بیعت الرضا که سال دوم هجری بوده و بیعت الرضوان که سال ششم هجری بوده و ادامه بیعت ها. این بیعت رضوان توضیح ندادیم، در سال ششم در حدیبیه اتفاق افتاده. حدیبیه اینایی که حج تشریف بردن غالباً حدیبیه رو رفتن دیدن، روحانی کاروان ها رو میبرن چون از اونجا عمره مفرده انجام میدن، میبرن تقریبا دو فرسخی مکه است حدیبیه. یه چاهی هست و درختی اونجا بوده که نه مسجد شجره در بله بله تحت شجره. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره. این تحت شجره اونجا بوده، یه درختی اونجا بوده که در اونجا بیعت کردن، که در سال ششم پیغمبر همراه جمعی از مسلمانان برای انجام مناسک عمره رفته بودن و مشرکان مانع شدن از این که پیغمبر وارد مکه بشه. تعداد مسلمان ها در اون موقع حدود 1200 نفر تا 1525 نفر گزارش شده، که خدمتتون عرض کنم اونجا آمدن بیعت گرفتن پیغمبر از همراهانشون که تا سرحد مرگ اینها مقاومت کنند. در بعضی از روایات هست که فرار نکنن در نبرد، یکی میشه، حالا چه فرار نکنن چه بگن تا سرحد مرگ، هر دوتاش یک معنا هست. این مفاد بیعت بوده. بالاخره مقصود این است که با تمام توان در برابر دشمن مقاومت کنن. اون وقت این بیعت رو هم بیعت رضوان میگن، چون از لقد رضی الله عن المؤمنین، هم بیعت شجره میگن چون اونجا تحت شجره این بیعت انجام شده، که مطابق روایات شیعه اولین کسی که با پیغمبر در این جا بیعت کرد امیرالمومنین علیه السلام بود. در منابع اهل سنت بعضیشون اومده ابو سنان اسدی بود. این ششمین بیعت بوده. هفتمین بیعتی که با پیغمبر شد بیعت الفتح بود، بیعت پیروزی، که این در سال هشتم هجری بود، که در اون سال بعد از این که مکه فتح شد هم مردها با پیغمبر بیعت کردن، هم خانومها به پیغمبر بیعت کردن، و مفاد بیعت در مورد زنان با مردان متفاوت بود. دیگه همه دیگه اینجا بعد از این دیگه همه با پیغمبر بیعت میکنن، اونایی که اومده بود مکه بودن اونا هم بیعت میکردن دیگه، بیعت الفتح بود. مفاد بیعت برای مردان مقاومت و فرمانداری برداری از خدا و پیغمبر در حد توان بوده. در بعضی از روایات ایمان و جهاد بوده، در بعضی از روایات اسلام و شهادت بوده. میشود گفتش که پیغمبر با افراد مختلفی که میومدن با متفاوت بیعت میکرد، با هر عده یه جوری بیعت میکرد و این همه هم درست بوده، مشکلی نداشته. اما در مواد بیعت با خانوم ها، اون موادی است که در آیه 12 از سوره ممتحنه آمده، یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنک علی الله یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یأتینه به تا اونجایی که میفرماید خدمت فبایعهن و استغفر لهن. لا، این وقتی با این پرهیز از شرک و دزدی و فحشا و مخالفت نکردن با پیغمبر، لا یأسین کفی معروف، این مواد بیعت با خانم ها بود. 12 ممتحنه اولادهن. بعد هشتمین بیعتی که در روایات گزارش شده با پیغمبر بیعت الجن، اون هفته مربوط به انسان ها بوده. در شماری از منابع روایی آمده که در مسجد احزاب بیعت الجن، بیعت پریان، جنی ها با پیغمبر، بله، که در مسجد احزاب با پیغمبر بیعت کردن اجنه. مسجد احزاب هم اینایی که مکه تشریف بردن هم مسجد احزاب بهش میگن، هم مسجد الفتح بهش میگن، اون بالای مساجد سبعه که بله بالای اون یکی از این کوها هست. اما راجع به خصوصیات این بیعت اطلاع زیادی نداریم. بله دیگه مساجد سبعه در مدینه. نهمین بیعت در زمان پیغمبر آخرین بیعتی است که در سال آخر عمر پربرکت پیامبر گرامی با امیرالمؤمنین علیه السلام انجام شد به دستور پیغمبر، بیعت القدیر گفته می شود، که روز 18 ذیحجه سال 10 هجری در قدیر خم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان جانشین خودش معرفی کرد، الست اولا بکن من انفسکم فرمود و گفت من کنتم مولا، فرمود من کنتم مولا فعلی و مولا. بعدم دستور داد که همه یه حاضرین با امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان رهبر آینده خودشون بیعت کنن و بعد هم سلام رهبری گفتن که مفصلش رو اگه کسی میخواد ببینه در جلد دوم دانشنامه امیرالمؤمنین صفحه 217 تا 427 اونجا ما آوردیم. خدمتتون عرض کنم که بله صفحه 217 تا 427 این بیعت سلام رهبری هم صفحه 270 همین جلد. خدمتتون عرض کنم بعد از پیغمبر دیگه مسئله بیعت در واقع این بیعت قدیر فراموش شد تا 18 ذیحجه سال 35 هجری. سال 35 بیعت با امیرالمومنین دیگه تا همون 18 قدیر که امیرالمومنین علیه السلام منصوب شده بود در سال 35. اتفاقا این چیز خیلی چیز عجیبی هستش که در همون روز 18 ذیحجه با خود امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن مجددن مردمی که اون موقع هم بعضیاشون بودن بیعت کرده بودن و تا روز شهادت اون حضرت که 21 رمضان سال 40 هجری بود حدود 4 سال و 9 ماه و 3 روز امیرالمومنین علیه السلام زمام امور جامعه رو عملا در دست داشت که بیعت واقعی فقط همین بعد از پیغمبر همین بیعت بود دیگه. اون بعد از پیغمبر که ابوبکر در سقیفه 4-5 نفر بودن اومدن، بعد او هم که عمر رو خودش انتخاب کرد، بعد هم که به شورای طلحه و زبیر 6 نفری واگذار کرد، ولی که بیعتی که همه مسلمان های حاضر وجود داشتن در مدینه بیعت با امیرالمومنین علیه السلام بود. خب حالا اگر ما این آیات و روایاتی که درباره بیعت وارد شده که در جلسه قبل هم آیاتش رو عرض کردیم، 3 آیه است و 5 بار مسئله بیعت مطرح شده و روایاتی که زیر این آیه هست ببینیم، می‌بینیم در واقع بیعت از نگاه قرآن و حدیث از نگاه اسلام در واقع این تعریف بیعتی که داریم عرض میکنیم انشاء نوعی معامله است، انشاء نوعی عقد که بیعت کننده متعهد میشه در برابر نیازهای مادی و معنوی او توسط رهبر، یعنی رهبری نیازهای مادی و معنوی او رو تأمین کنه، بیعت کننده متعهد میشه تا پای جان در راه اجراء خواست رهبری از او اطاعت کنه. یه معامله اینجوری هست که این حقوق متقابل در روایات اسلامی آمده، بیعت یک نوعی معامله عقد اینجوری هست. ببینید یه نمونه از روایاتی که اشاره به این مطلبی که عرض کردم داره اینه، در نهج البلاغه خطبه 34، ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق، من به عنوان امام و رهبر بر شما حق دارم شما هم بر من حق دارید، حق متقابل امام و رهبری. فاما حقکم علی فالنصیحت لکم، حق شما بر اینی که از بر شما خیرخواهی کنم. و توفیر فیعکم، اون بیت المال رو من آماده کنم و در حدی که تأمین نیاز شما باشه اینها رو جمع آوری کنم در اختیارتون بگذارم. و تعلیمکم کلا تجهلو، یکی از حقوقی که مردم بر رهبر دارن حق آموزش است. و تأدیبکم کی ما تعلمو، یکی از حقوقی که مردم بر رهبر دارن تربیت هست، پرورش معنوی است. و اما حقی علیکم، اما حقی که من بر شما دارم، فالوفاء بالبیعه، اینه که شما وفا کنید به بیعت، این بیعتی که با من کردید. و نصیحت و فی المشهد و المغیب یا و المغیب، خیرخواهی کنید شما هم پشت سر یا جلو رو، کاری که بر خلاف حق است انجام ندید. ولی اجابه حین ادعوکم، اجابت کنید وقتی که من شما رو دعوت میکنم برای انجام کاری یا برای انجام جهاد. و طاعه حین آمرکم، و اطاعت کنید وقتی که من به شما امر میکنم، که این در واقع حقوق متقابل امام و امت محسوب میشه. خب حالا ما میخواییم جواب اون سوالی که عرض کردیم اینجا بیان کنیم. این آیات و روایات دلالت بر چی میکند؟ آیا دلالت میکند بر این که انشاء ولایت میکند برای رهبر؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، این ولایت رو پدید میاره یا ولایت رو تقویت میکنه، یا اینکه مسئله اجراء ولایتی است که موجود است، یا اینکه در موارد مختلف دلالت بیعت بر مفهوم عقدی که اتفاق می افتد متفاوته؟ کدام یکی از این هاست؟ بله متفاوته. همین شما
ولایتی که موجوده،
بله
ولایتی که موجوده قبل از بیعت،
این باید عرض کنیم که این می توانیم بگیم که متفاوته، یعنی اون احتمال چهارم. در مورد ائمه، در مورد ائمه یا در مورد پیغمبر یک معنایی داره بیعت، در مورد غیر ائمه بیعت یک معنای دیگری داره. البته مطابق با مبانی ولایت فقیه باز در اینجا متفاوت میشه معنای بیعت. در مورد پیغمبر یا امام، ولایت پیغمبر یا ولایت ائمه معصومین در مقام ثبوت نیازی به چی نداره؟ نیاز به بیعت نداره. اگر ما بخوایم بگیم بله، اینو ولایت رو از جانب خداست، من کنت مولا فعلی مولا، در مورد خود پیغمبر میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، ولایت پیغمبر رو خداوند متعال در واقع اگر بخوایم از ریشه حساب کنیم هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، فقط خدا که خالق انسانه بر انسان ولایت داره. از عدم ولایت هست جز ولایت خالق، اصل اینه. بعد اگر خداوند کسی را ولی برای انسان قرار داد، او میشه ولی انسان. یا پیغمبر خدا کسی را برای انسان ولی قرار داد، او میشه اختیاردار انسان. و الا هیچ کس حق امر و نهی بر انسان رو جز خدا و جز کسانی که خداوند فرموده نداره. بنابراین در عصر پیغمبر یا امام معصوم، ولایت اونها ولایت سیاسی اونها، البته ولایت تکوینی که اصلا جعلی نیست، اون ولایت حقیقی است، ولایت سیاسی، ولایت تشریعی اونها در مقام ثبوت نیازی به بیعت مردم نداره. حالا اجازه بدید اینو تمومش کنی. ولی در مقام اثبات، مقام اثبات یعنی چی؟ مقام اثبات یعنی ایجاد توان و قدرت اجرایی. این نیاز به چی داره؟ نیاز به رأی مردم داره، نیاز به بیعت داره. اگر مردم با پیغمبر بیعت نکنن یا با امیرالمومنین بیعت نکنن، این قدرت نداره. یعنی در مقام اثبات نیاز به این عقد، نیاز به بیعت دارد، ولی در مقام ثبوت ندارد. خب این که در مقام ثبوت داره، این بیعت در مقام ثبوت نیاز به بیعت نیست، بیعت کاری از ساخته نیست، در مقام اثبات ساخته است. در مقام اثبات این عقد می شود یا نمی شود؟ اون که ولایت تکوینیه، اون که اصلا چی نیست، اون ولایت تشریعی رو بخواید بگیم، اصطلاح ما گفتیم که من کنت مولا فعلیون مولا، اون تشریعی این است. اون که لولا الحجه لساخ، این نقش حجت در به صورت تکوینی در نظام هستی است. ولیکن این که عرض میکنیم همون من کنت مولا فعلی، این مقام ثبوته دیگه، یعنی خدا اون رو کرده، ولی کرده. ولایت امیرالمومنین و ائمه و پیغمبر، این ولایت الهی است و خدا هم اونها رو این ولایت به اونها داده. بنابراین اونها ولایتشون وجوب اطاعت و معصیت، حرمت معصیت اونها، این نیاز به چی نداره؟ نیاز به بیعت مردم نداره. ولی در مقام اثبات اگه کسی باشون بیعت نکنه، اینها نمیتونن کاری کنن. کمون که امیرالمومنین احسان تا باش بیعت نکردن نتونست کاری کنه که دیگه، نتونست زعامت مردم رو به دست بگیره. خب حالا میخوایم بگیم که این سوال دوم جوابش چی میشه؟ آیا بیعت در مقام اثبات عقد محسوب میشه یا نمیشه؟ بله؟ عقد که نمیشه؟ این عقد که یه طرفی نمیشه، ایقاع یه طرفی نمیشه. بله بله بله، عقده، این عقده. یعنی همینطور که ما میگیم، همینطور که میان بیعت میکنن، در واقع همونطور که گفتیم، اشارم کردم، در مقام اثبات هم عقده. یکی از چیزهایی که به صورت روشن نشان میده عقده است، این است که نقص بیعت از گناهان کبیر است. یعنی شکستن بیعت از گناهان کبیر است. این نشون میدهد چیه؟ این عقل بوده که دیگه، اگه چیزی نبود، اگه فقط همین بود که آمده یه تشریفاتی بود، اگر عقد نباشه میشه تشریفاتی دیگه، بیعت اگر عقد نبود میشه تشریفات. خب بله، چرا؟ ببینید، در چون در مقام ثبوت اونها ولایت چون الهی هست، واجب است بیعت کردن. یه مسئله اینجا عرض کنیم که البته یه مقداری اختلافی هم هست، در جای خودش باز بحث بشه. اصلا عهد و عقد و نذر در واجبات این مؤثر هست یا نیست، که این بحثش همینجاست دیگه. در واجبات همین سوالی که شما میکنید دیگه، بله، یه کسی نذر کنه که من نماز صبح رو میخوام بخونم، نه اینکه اول وقت بخونم، اول وقت خوندن مستحبه، ولی راجب اصل این که نماز صبح، من نماز صبح بخونم، این نذر منعقد میشه یا نه؟ یا عهدت الله که نماز صبح رو بخونم، یا نمازهای پنجگانه رو بخونم. بله، ها همین سوال همینه، مسئله است دیگه، مسئله یه مسئله تو. یعنی اگر آمد کسی، فرض کن امسال سال حجشه، مستطیعه که بره حج، بگه آهدت الله که امسال من برم حج، اینجا چیه؟ آیا این عهد منعقد میشه یا نه؟ اگر ما گفتیم که این منعقد میشود، نتیجهش اینه که این حنس نظر به وجود میاد، کفاره عهد باید بده. اگر گفتیم نظر منعقد میشه، این حنس نظر هست، حنس عهد هست. یعنی اگه مخالفت کرد دو تا گناه کرده، یکی مخالفت با عهد کرده و یکم مخالفت ترک واجب کرده. اگر ما گفتیم منعقد میشود نمیشود، اینجا فقط یکی هستش. حالا کدوماش هست؟ بله، این دو تا نظر هستش در اینجا. یه نظر هستش که اینجا منعقد نمیشود نذر در واجبات، یه نظر اینه که نذر در منعقد نمیشه واجبات، یه نظر این است، نظر امام اینه که منعقد میشه. و به نظر میرسه این، حالا اون بحث فقهیش جای خودش باز بحث کنیم، به نظر میرسه که منعقد میشه. یعنی اگر کسی گفت من عهد میکنم، چون هیچ مشکلی نداریم، چون باید نذر، اون چیزی که مورد نذر است باید راجح باشه. این راجح چه راجح هستش؟ در حد وجوب، خیلی مهمه. مثل اینکه میخواد یه کسی میخواد فرض کنه که گناه نکنه، میخواد تأکید کنه، میگه به خدا من دیگه این گناه رو انجام نمیدم، قسم میخوره با یا نذر میکنه که، یعنی که خودشو ملزم‌تر کنه، چه اشکال داره؟ به نظر میرسه این مشکلی نداره. که یکی از مواردی که ما دلیلم داریم غیر از این، در اینجا به طور خاص دلیل داریم، در به طور خاص دلیل داریم که منعقد میشود با اینکه واجب است اطاعت از امام معصوم، از پیغمبر، ولیکن ما دلیل داریم، دو تا دلیل داریم برای اینکه اینجا عقد است و منعقد میشود. یه دلیلش همین است که نقص بیعت. ما در روایات شیعه و سنی داریم، ببینید، هم در منابع اهل سنت آمده، البته روایت هم نداشتیم، خود آیه میفرماید ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه و من اوفا. سوره فتح آیه 10.
این آثار عملیش چی میشه؟
حالا عرض میکنیم،
واجبه دیگه،
آثار عملیش که باز کفاره بده. دو تا، یه هم گناه کردن باز کفاره بده، کفاره چیز بده. بله، واجب میخواد خودشو بیشتر ملزم کنه، میخواد انگیزه بیشتری داشته باشه، میخواد انگیزه بیشتری داشته باشه. حالا در اینجا که کاملا مشخصه، در بی انگیزه باز داشته باشه، چرا؟ چه اشکال داره؟ انگیزه لازم نیست هم نماز صبح بخونه، انگیزه که لازمه داشته، میخواد تقویت کنه انگیزه خودشو، مشکلی نداره. بله، حالا در اینجا که ما دلیل خاص داریم، اگر در اونجا الان میگم مبحث فقهیش باز در جای خودش بشه، ولی که در اینجا ما دلیل خاص داریم که آیه قرآن نکس رو حرام کرده. فمن نکسه فانما ینکث، شکستن بیعت این حرام. این شکستن بیعت یعنی چیزی بوده دیگه، یعنی اگر عقدی نبوده است، اگر چیزی نبوده، فقط تشریفات بوده، تشریفات که گناه نداره، گناه مال اصلش میشه. شکستن در جایی است که چیزی منعقد شده باشه بخواد بشکنه. حتی گناه داره، یک گناه داره در اینجا. در روایات هم داریم، حالا یه روایت شیعه میخونیم، یه روایت اهل سنت میخونیم. روایت سنی حدیث من مات على غیر طاعت الله مات ولا حجت له و من مات و قد نزع یده من بیعتن کانت میتته میتتن ضلاله. که اگر بیعت، اگر کسی بیعت امامی را بشکند، این مردنش مردن گمراهی است.
خیلی روایت داریم، یکی دو تا در روایت کافی هست، لجی و کل قادر یوم القیامه به امام ما الین شدقه حتی یدخل النار و یجی و کل ناکس بیعت امام اجزم حتی یدخل النار. اگر کسی بیعت امامی را بشکند، این با حالت جزام وارد صحنه قیامت میشه تا داخل جهنم میشه. روایت زیاد هست. یکی دیگه، یکم روایاتی که حل بیعت داریم، هم در زمان پیغمبر داریم، هم نقص بیعت داریم، هم حل بیعت داریم. باز کردن بیعت، باز کردن معناش اینه که چیه؟ آره دیگه، یعنی اون عقد رو فسخش میکنه، بله بازش میکنه. اون بیعت عقد چیزی که هست، بیعت از عقودی است که فقط اون کسی که مورد بیعت واقع شده میتوانه حل کنه، از این طرف قابل فسخ نیست، یک طرفه میشود فسخ. یعنی خود پیغمبر یا امام یا رهبر میتواند بیعت خودش رو برداره، اون میتواند بیعت خودش، ولی کن بیعت کننده حق نقص بیعت نداره. که در مورد حل بیعت یه روایت هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احد، وقتی که ابو دجانه، وقتی که همه فرار کردن، حضرت به ابی دجانه فرمود، یکی از اصحاب خوب پیغمبر ابی دجانه فرمود که یا ابا دجانه ذهب الناس فالحق بقومک، گفت شما برو، همه که رفتن تو هم برو. در روز احد همه فرار کردن، گفت برو. قال ابو دجانه یا رسول الله ما علا هازا، ما علا هازا بایعناک ولا و بایعن الله ولا علا هازا خر، اینجوری نه، اینجوری نبود که ما با تو اینجوری بیعت نکردیم، ما این نافی است، ما اینجوری با تو و با خدا بیعت نکردیم که اگر کار مشکل شد ما برگردیم بیعت بشکنیم. حضرت فرمود انت فی حل من بیعتی، تو حلال کردم بیعتت رو، بیعت برداشتم از تو. فقال ابو جن یا رسول الله لا تحدثن نساء انصار فی الخدور انی اسلمت که ورقب تو به نفسی ان نفسه. چه مرد بوده این ابو دجانه، گفت نه دیگه، من نمیخوام، شما برداشتی بیعت شو ولی من نمیرم، که خانمای انصاری، یعنی انصار کسانی میگفتن که در مدینه بود، اونا بگن که ما در سختی تو رو رها کردیم و جون خودمون رو بر جان تو ترجیح دادیم، نه من نمیرم. لا خیر فی العیش بعد، که هم در اونجا هست، هم در جریان امام حسین عاشورا هست، که کسانی که با او بیعت کرده بودن در اون شب عاشورا آمد حضرت بیعت رو برداشت، گفت شما بهترین اصحاب من هستید دیگه، روزه‌شون رو خیلیاتون خوندید یا همتون خوندید دیگه، گفت من بیعتمو از شماها برداشتن. بنابراین حل بیعت و نقص بیعت این دلیل است که این عقد بوده، و الا اگر عقد نباشد بیعت، این حل بیعت و نقصش معنا نداره. خب بنابراین در مورد امام معصوم، مردم که بیعت میکنن، مردم با پیغمبر یا امام بیعت میکنن، اگر بیعت کردن اینجا طبق اون بیعتشون امام و پیغمبر قدرت پیدا میکند کاری انجام بده، خدمتی بکند و اون حقوق مادی و معنوی مردم در نیاز در نظام سیاسی حاکم به وسیله خودشون رعایت کنند، و اگر نکردن توان اجرایی پیدا نمی کنن و بیعت به هر حال نقشی در ثبوت ولایت واقعی نداره. اگر نگاه کنید در این بیعت های پیغمبر، در این بیعت هایی که ملاحظه می کنید، حالا بعد به امیرالمومنین برسیم، پیغمبر هیچ کدوم از مردم که بیعت گرفت برای اصل نبوت خودش بیعت نگرفت، برای اصل ولایت خودش بیعت نگرفت، می گفت بیعت کنید که کمکم کنید، در اجرا بود، در تنفیذ بود، بیعت کنید که فرار نکنید، بیعت کنید که گوش به حرف خدا و پیغمبر بدید. شما مواد بیعت، شروط بیعت که حالا ما نخوندیم، روایت زیادی داره، چیزی که نشون میده که پیغمبر یک، حالا غیر از مسئله هدایت الهی، از یک نبوغ سیاسی هم برخوردار بوده. هر بیعتی که میکرد، این 8 تا 9 تا بیعتی که داره، در هر بیعت یک چیزی رو از مردم میخواد و بر اساس یک شرایطی بیعت میگیره. در اول، در بیعت الاسلام نیومد گفت بیعتش سیاسی نبود، در بیعت عقبه اول بیعت سیاسی نبود، یه خورده قوت پیدا کردن بیعت سیاسی شد، یه خورده جلوتر رفت بیعت شد در فرار نکنید، مقاومت کنید تا پای جان بایستید، که نشون میدهد که بیعت در شرایط مختلف برای رهبری که حتی ولایتش ولایت الهیست، این باید مطلق نیست، در هر شرایط به اقتضای شرایط مختلف بیعت مفهوم خاصی رو پیدا می کنه. در مورد امیرالمومنین علیه السلام هم باز ملاحظه می کنید، می فرماید اول ولایت خودش رو اثبات می کنند، بعد از طرف خداوند متعال امیرالمومنین رو به ولایت دست می کنه و بعدم دستور می ده که چیکار کنند، مردم زمینه رو فراهم کنند برای رهبری بعد از او، که متاسفانه اینجور نشد. اما در اصل غیبت، حالا اینجا می رسیم به اون چیزی که مورد بحث ما هست، بیعت در عصر غیبت اینجا چه نقشی دارد؟ بله؟ حالا دیگه انشاءالله این رو تفصیل بدیم دیگه، چون وقت گذشته میگذره، خدمتتون عرض کنم این رو باید ببینیم رو مبانی مختلفی که در ولایت فقیه هست این چجور میشه. مبانی گفتیم که 4 تا مبنا گفتیم، حالا 2 تا مبنا هم که بعدن بر ولایت فقیه 4 تا مبنا داره که اجمالا توضیح دادیم، باز روی مبانی حساب کنیم. 2 تا مبنا هم بعدن داره، باید روش حرف میزنیم. مبنای وکالت و نظارت هم 2 تا مبنا دیگه است که اونها دیگه ولایت نیست. روی مبانی باید حساب کنیم که بیعت معناش چه تا چه معنای بیعت چیست. غفر الله لنا و لکم.